أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله هفت فرمودن که اگر زوج در حال عده رجعیه زن از دنیا رفت، این خانم مستحق نفقه است تا عده او تمام شده. هم خوراک و پوشاک و و مسکن. بالاخره از خانه که نمی شود او را بیرون کرد، نفقه او هم باید داده بشه. مسئله از نظر اقوال مثل این که مسلمه در میان اصحابه. در عده وفات مسلمه میان اصحابه این که اگر شوهر مرد و زن باید عده وفات نگاه بداره 4 ماه و 10 روز، واجب النفقه نیست، حتی ورثه ای رو اگر چیزی از خانه نداشته باشد میتوانن از خانه او رو بیرون کنن. مگر حامله باشد که بحثش رو اختلافیش و بعد مسئله داره. و اما راجع به عده رجعیه هم، اگر مردی زنش رو طلاق داد و مرد، آیا این 3 ماهه که این باید عده نگاه بدارد نفقه دارد یا ندارد؟ مسلم پیش اصحاب نفقه دارد. علتم می آورند برای این که زنشی در عده رجعیه، این زن اوست. از همین جهت هم اگر مراجعه بکند که ما گفتیم مراجعه به عنوان زنیت، دیگه اون طلاق باطل میشه. اینجا هم همین رو گفتن این زن اینه در این 3 ماهه، پس همینطور که زنده بود باید نفقه بده، حالا هم که مرده باید نفقه بده. دلیل ناتمامه برای این که اگر ما باشیم و قاعده اونجا که طلاق نداده باشد، شما میگید به مجردی که بمیرد دیگه این زن حق نفقه نداره، ولو 4 ماه و 10 روزم باید عده نگاه بدارد اما حق نفقه نداره. حالا در اینجا می فرمایید که مرده حق نفقه داره، در حالی که طلاقش داده باید بگیم به طریق اولا حق نفقه ندارن. و اینکه زنشه، زنش بوده، چجور اونجا که طلاق نداده باشد بمیرد دیگه زنش نیست، به مجرد مردن دیگه این زنیت از بین میرود. اینجا هم ولو در طلاق رجعی زنشه، اما به مجرد مردن این زنیت از بین میره. باید بگیم که این خانم باید طلاق متوفا فیها و طلاق این متوفا را باید اون 4 ماه و 10 روز عده نگاه بدارد، بعد شوهر کنه. و همینجور که در طلاق نباشد و بمیرد عده ندارد، در اینجا هم باید بگید عده ندارد. رضا این عبارت که لا موت و زوجتها فی عدت طلاق فلا اشکال فی استحقاقها فی سکنا، این خیلی عبارت مشکلیه. باید بگیم که فلا اشکال فی عدم استحقاق سکنا. اگرم بخوایم تمسک به اون آیه شریفه بکنیم ولا تخرجوهن من بیوتهن، اینم ظاهرا نمیشه، ولی اینکه ولا تخرجوهن من بیوتهن اونجا هاست که یا اقل قد متیقن اونجاست که شوهر نمرده باشن، این حق نفقه داشته باشن. و اما شوهر مرده حق نفقه ندار، یه تعبد حسابی میخواد بگیم که این باید در خانه بماند تا عده او تمام بشه. مسئله مشکله از جهت این که فلا مثل صاحب جواهر فلا اشکال و قوم مسئله رو مفروغون ان گرفته و از یه طرف هم مسئله خلاف قاعده بود. یک کسی بگید که این ولا تخرجوهن من بیوتهن، این یه تعبد سابقا درباره صحبت کردیم، اصلا بوده در این خانش تا عده تمام بشه یه تعبده، کاری به وجوب نفقه اصلا نداره. کسی اینجور بگه شاید بشه درست بکنیم که شوهر بمیره یا نمیره این در عده است و قرآن بگه بلا تخرجوهن نه حتی الا ان تأتی به فاحشه مبینه. اگر کسی ای رو بگه عبارت رو میشه درست کرد، میشه قاعده که بگیم که اصلا چنانچه اگر یادتون باشه مرحوم فضل ابن شازان فرموده بود، صاحب جواهر فرموده بود و هو قویون، اما بعد صاحب جواهر از حرفش برگشته بود و در اون 4-5 تا مسئله مرحوم صاحب جواهر دیگه حرف فضل ابن شادان رو نزدن، کسی دیگه هم نزده، از همین جهت هم مرحوم صاحب جواهر این طرف و اون طرف زده، یه قولی پیدا کنه، قول فضل ابن شازان رو پیدا کرده. بله قول فضل ابن شازان در جواهر هم نقل شده، خیلی صریح در این مطلبه که این سکونت در اینجا الا اون سکونت واجب النفقه است. حالا این در عده است، پس باید تا در عده است در خانه باشم. اگر این رو بگیم حرف رو میشه درست کرد، و اما اگر گفتیم بلا تخرجوهن من بیوتهن، این از باب اینه که این زنشه، از همین جهت در عده وفات این حق رو در عده وفات یا در عده با این حق رو نداره، در عده رجعی این حق رو داره، چون که واجب النفقه است. اگر این باشه، خب به مجردی که شوهر مرد این دیگه واجب النفقه نیست. و اما اگر بگید بلا تخرجوهن نه من بیوتهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه، این بلا تخرجوهن نه یه تعبده، کاری به وجوب نفقه نداره، خود یه تعبده. این که زنی که در عده است باید در خانش باشد، اون وقت بگیم که انصراف هم نداره، اطلاق هم داره، میگیره اونجا که شوهر مرده و زن در عده است. اما گفتنش هم انصافا مشکله، و بچش هم اینه دیگه. گفتم این مسائل را خیلی بررسی روش نشده، به خلاف مثلا کتاب طهارت و صلات و مکاسب و اینا. خب مکاسب مثل شیخ انصاری عمر صرف مکاسب کرده، لذا خیلی مسائل حلاجی شده، خوب عالی. اما روی این مسائل، حتی مسائل نکاحش هم همینه، خیلی بررسی نشده، بررسی هاشو گذاشتن برای شما، شما هم که اصلا فقه ما در حال ورشکستگی است. خب این هم این مسئله. همینه دیگه. اون وقت از بس مسئله رو مهم گرفتن اینه که خوب حالا این شوهر مرده، مالش رو میشه قسمت کرد، این خونه رو میشه قسمت کرد یا نه، نمیخواند این رو از خانه بیرونش کنن، میخوان خانه رو قسمت بکنن، بگن مثلا این یه دونگش ماله اون دختر و اون دو دونگش مال اون دو تا یه پسر و امثال اینها. آیا میشه خونه رو فروخت به شرط سماح تحویل بدند؟ اینم گفتن نه. البته در این مسئله اختلافه، اما مشهور گفتن نه، نمیشه فروخت، نمیشه تقسیم کرد، باید صبر بکنن عده این خانم تمام بشه، اون وقت مال قسمت بکنن، ارث قسمت بکنن، یا اگر میخوان خانه رو بفروشن خانه رو بفروشن. خب اینم معلومه خیلی خلاف قاعده. من خانه رو از شما اجاره کردم یک ساله. شما الان میخواید خانه رو بفروشی، اجاره باطل میشه یا نه؟ نه. خانه رو میتونید بفروشید یا نه؟ بله. خانه رو میفروشید به اون آقا، میگید این خانه اجاره است تا یک سال دیگه، یک سال دیگه من خانه رو تحویل میدم. اما بگیم اجاره باطل، نه. لذا خب این خانم در خانه بشینه اما تقسیم نمیشه، نمیشه فروغ، اینا دیگه چرا؟ خانه رو میخوان ورثه، خانه رو میخوان بفروشن و به این شرط میفروشن خانه رو میفروشیم به شما، بعد 3 ماه که این عده این خانم تمام شد از خانه بیرون میره، ما خانه رو تحویل میدیم. اینم یه خلاف قاعده هست و اینا مشهورم هست، مطالعه کردید دیگه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه جلد و جلد از مسائل با این شهرت و امثال اینها رد میشن و یه دلیل آبکی، یه دلیلی که به مقام شامخ صاحب جواهر نمیخوره میارن، مثل همینجور که عرض میکنم. ببینید این دلیل به مقام شامخ صاحب جواهر نمیخوره که زنه رو تا عده باقیه باید توی خونه باشن، از خونه هم خونه رو بخوان بفروشن نمیشه، یه قدری بالاتر خونه رو بخوان تقسیم بکنن نمیشه، باید صبر بکنن این عده تمام بشه اون وقت ارث و قسمت کنند، یا این که بخوان بفروشن باید عده تمام بشه بعد بفروشن. یک کسی حملش بکنه نمیشه دی حمله با هم بکنه، بگید معنای تقسیم یعنی این که از خونه بیرونش کنند، معنای فروش یعنی بفروشن از خونه بیرونش کنند. این هم که یه توجیهاتیست که به فکر نمیخوره. علا کل حال هر دوی این فرمایش صاحب جواهر با قواعدی که خود صاحب جواهر داده به ما نمیسازد. مسئله 8، این هم مسئله مشکلی. میفرمایند زن بادیه نشین رو اگر طلاقش دادن، مرحوم صاحب جواهر میفرماید این زن بادیه نشین دیگه میشه زن شهری، باید توی خونه بمونه، توی خیمه بمونه، رحال نه، تا این که عده این تمام بشه. چرا؟ ولا تخرجوهن من بیوتهن، بیوت خانم در وقتی که طلاقش دادند مثلا در فلان بیابون در فلان خیمه بوده، پس همون تو بیابونه باید بمونه، ولا این که همه هم کوچ میکنن، بادیه نشینن دیگه، همه هم کوچ میکنن، این تنها مونده اینجا. البته شوهرش حق نداره، باید شوهرش باشه دیگه، برای اینکه بلا تخرجوهن نه من بیوتهن بلا یخرج نه، این زن و شوهر باید توی خیمه باشن. خوب از این حد که با هم تنها میشن خوبه، اما از این که این نمیتونه کوچ بکنه، اصلا خانه این رحال اینه، از همین جهت هم خب همه فقها ها لذا توجه کنی، لذا همه فقها ها تو رساله ها می نویسن که این بادیه نشین ها منزلشون کجاست، رحال اونها، امرو اینجا و فردا اونجا و این ماه اونجا و اون ماه اونجا، همه جا این رحال اینها، رحالهم منزلهم. خب وقتی اینجور باشه ای خانم هم اینطوره دیگه، ای خانم الان طلاق داده شده و فردا قافله کوچ میکنه، این هم با اینا کوچ میکنه، خانش همون رحاله، اینجا و اونجا و اونجا خانه این خانومه. بله بخوان از خیمه برونش کنن، از این طایفه برونش کنن، بگید برو پیش بابات، نمیدونم برو تو در طایفه خودت، منم در طایفه خودم. خب این نمیشه، برای اینکه باید با هم باشن، حق سکنا هم مال این مرده، باید سکنا به این بده، بخواد بیرونش کنه نمیشه، و اما بخواد از این منزل به منزل، از این بیابون به اون بیابون، ظاهرن بلا اشکال دیگه. و اما ولو تلقها و یکونا من البدویین تعتد فی المنزل الذی تلقها فی، نمیدونم یعنی چه. و باید بگن که لا تلقها و یکونا من البدویین، این ارتحل النازلون ارتحلت معهم، چرا؟ لأن منزل این خانم ارتحال اوست. لذا نمیشه درستش کرد، مخصوصا این که در روایات ما هم همین که در رساله ها اومده، راجع به نمازش، راجع به روزش، راجع به احکام دیگه. خب این خانم حق مسکن داره، اما حق مسکن ساکن نه، حق مسکن ارتحالی داره. به معنای این که این خانم طلاق، کار به طلاق نداشته باشیم، این خانم بگید که من میخوام تو همین بیابون یه ما بمونم، خب نه، بگید که منزل تو اینه که با قافله با بادیه کوچ میکنیم، هر کجا اونا رفتن ما هم میریم، هر کجا اونا موندن ما هم میبونیم، مسکن تو اون که بر من واجبه، نفقت بدم نفقت میدم، اون چه واجبه مسکن بدم مسکنت میدم، اما مسکن رحالی، از این ده به اون ده، از این بیابون به اون بیابون، بعض اوقات هم مثلا یه علاق و یشلاق. در روایات ما هم اینا اومده، اما چجور شده؟ اینا حرف داره ها، اینا حالا شما جلسه ما جلسه روزه است، همینجور من روزه میکنم شما هم گوش میدید، اینا حرف داره انصافا. چجور میشه روایات اهل بیت راجع به باده نشینا اینجوری؟ فقها خود مثل مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر، در باب نماز، در باب روزه، در سایر حرفا، خب اینها را زدن. حالا میرسن به اینجا میفرماین که این خانم هر کجا که طلاق داده شده همونجا باید سما بمونه. لذا اون ضرورتش میگه، اون ضرورتش میگه، حالا ضرورتش رو عرض میکنه. لذا این که این خانم همون جا باید بمونه، خب اصلا همون جا نداره، اصلا سکونت نداره، ارتحال داره، از این خیمه، از این خیمه، حالا یه کسی از این خیمه به اون خیمه ممکنه بگه، بگید که در این خیمه زایده، در این خیمه طلاق داده شده، حالا شوهرش میگه برو تو خیمه که باباته، من اینجا حال ندارم با تو باشم. خب اینو بگیم نه، حتی میگه برو تو خیمه پدر و مادرم، منم میام اونجا پیشت، بازم بگیم نه. ممکنه کسی بگی، اما بگیم که لو طلقها و یکون من البدین تعتد فی المنزل الذی طلقها فی، پس هم منزل نداره، نمیشه بگیم معناش یعنی فی الخیمه، همون منزل، همون جا که منزل میکنه، منزل منزل دیگه، اینا راه میرن چهار فرسخ چهار فرسخ راه میرن، نمیدونم یه فرسخ دو فرسخ راه میرن، ازا اصلا منزل نداره. بگید که توجه کن، من دارم میگم حرف شما رو دیگه، که دیگه ازا بگیم تعتد و فلخیمت اللتی تلقه هفی، من هم حقا که رو نمیخواد بگی، نه لورتحل النازلون ارتحلت معهم لزرر الانفراد، میبرندش رو قاده لا زرر، ازا اگر کوچ کردن اما زرر نداره، قافله دارد میاد، بادیه نشین ها دارن میان دارن میرن، هیچ ضرر یا برای این نداره، این باید بمونه. اما اونجا که قاعده لا ضرره، شوهر میتواند بگید که قاعده لا ضرر به من میگه تو را نمیتونم اینجا نگر بدارم، این تأکید میکنه مطلب رو، این که مرحوم محقق میخوان بگن که تو همون منزل باید بمونه الا به قاعده لا ضرر، در حالی که قاعده لا ضرر نمیخوای، این هر کجا که طلاقش دادند چون بادیه نشینه منزل ندارد، در حال کوچه سه ماه صبر میکنند هر کجا میخواد باشه، البته باید این شوهر مسکن بهش بده، نمیتونه بگه برو تو خیمه بابات با اون باش، باید مسکن بهش بده، میخواد قاعده لا ضرر باشه، میخواد قاعده لا ضرر نباشه. و مرحوم حقه که میفرماید که نعم لورتحل النازلون ارتحلت معهم لضرر انفراد، میگیم حالا اگه ضرر انفراد نباشه چی؟ برای ما حقه اونجاست باید همونجا بمونه. و اصلا این خانم منزل نداره تو بگیم همونجا بمونه، تو خیمه زایده، تو خیمه طلاق داده شده، تو خیمه زندگی میکنه، و این خیمه هم امرو اینجاست، فردا یه جای دیگه میزنن، پس فردا جای دیگه میزنن، خود خیمه هم که دخالت نداره که بگیم حالا این خیمه خاص، این هم که مسلم پیش محقق امثال محقق تفاوت نمیکنه دیگه، خیمه ای که مال شوهره، که شوهر در اون خیمه است، اینا اسمشو منزل هم نمیذاریم، حالا یکی اسمشو بذارید منزل، منزل سیار. خب اینم این مسئله، دیگه نمیتونه، من اینم مسئله هشت، مسئله نو، می‌فرمایند لو عصمت و سکنت فی منزل غیر زوجها که منزل ابیها مثلا فلا تستحق و سکنا ولن نفقه لأنها ناشزه. چقدر حرف خوبیه، اما با اون حرف مسئله قبلی سازگار نیست. معلومش که طلاقش دادن، اگه طلاقش هم ندادن، طلاقش نداده، زنه میگه که من میخوام خونه بابام زندگی کنم و خونه تو نمیخوام زندگی کنم، گناه میکنه میره منزل باباش، قهر میکنه میره منزل باباش، خب دیگه حق سکنا نداره، نداره حق نفقه هم نداره. چرا؟ برای اینکه ناشزن. ما راجع به مرده میگیم اگر ناشز باشه مرده نفقه نمیده، مرد میتونه منزل تهیه کنه نمیکنه، این مجبوره بره منزل باباش زندگی کنه. حالا این مرده حق امر و نهی دارد یا نه؟ ما میگیم نه. همینجور که ناشزه رو میگیم حق نفقه نداره، حق مردم اگر ناشز شد یعنی نفقه رو نداد، حقوقی که برای مرده دیگه این مرد نداره. خب در مسئله ما همینه، این خانم طلاقش دادن دیگه پیش هوو حاضر نیست بمونه، پیش این شوهرم از این شوهر نفرت داره، دیگه پیش این شوهرم میگه میمونم پیشت، میرم منزل بابام عده نگر میدارم. باید آیه شریفی میفرماد بلا تخرجوهن من بیوتهن بلا یخرجن، حق بیرون رفتن نداره، بلا براش مشکل پیش هوو موندن و پیش این شوهری که طلاقش داده موندن، خب معلوم مشکله. اما قرآن میفرماید باید بمونی، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، ولی این گناه میکنه، مخالفت قرآن میکنه، میره منزل باباش میمونه تا عدش تمام بشه بره شوهر کنه. این آیا حق نفقه دارد، حق سکنا دارد یا نه؟ نه. میتونه بگید که حالا که من تو خونه نموندم بنابراین روز 10,000 تومن روز 1,000 تومن حق سکنا به من بده، نمیدونم 1,000 تومن حق نفقه به من بده، و این مرده ای که طلاق داده گرفتارش گرفتار نفقش بکنه. نه. چرا نه؟ برای اینکه ناشزه است. یه قدری بالاترش هم میشه گفت که مربوط به بحث ما نیست، اما بحث روزه. یه کار زشتی که الان هست این است که عقد میکنن 2-3 سال این نامزدبازی میکنن، خیلی زشته، خیلی بده و چه مفاسدی هم باره. خب حالا این عقد رو خوندند و 1 سال دیگه میخوان عرضه کنن، نفقه مال کیه؟ و ما میگیم این نفقه نداره. چرا؟ برای این که این تو خونه شوهر کنی، مربوط به شوهر کنی، مربوط به باباشه، باباش باید نفقه ای رو بده. اما نمیدونم چه شده، مشهور مخصوصا الان دادگاه ها اگر طلاق بدن مهریه رو که از این مرد میگیرن 1 سال حق نفقه هم از این مرد میگیرن، در حالی که اصلا زنش نبوده، هفته یه مرتبه رو هم دیگه رو نمیدیدن، از نظر غریزه جنسی ارضاش نکرده، نیست اصلا خونه باباشه، تو میخواد درس بخونه، 1 سال میگه من 1 سال باید درس بخونم، و خب همینجور که اون ناشزه گاهی میشه اینم ناشز میشه، گاهی اون ناشز میشه اونم ناشزه میشه، و اینجاها معنای نوشوز همینه، یعنی حق شوهر رو نده میشه ناشزه. اما نمیدونم چه جور شده، دادگاه ها نمیگن، فقها ها هم نفرمودن، مراجع تقلید چرا نفرمودن، این را نمیدونم. از مراجع تقلید باید سوال بکنید که خب این خانم برای چی شما میگید واجب النفقه است؟ این که خونه باباشه، اصلا زندگی هنو تشکیل نداده، اصلا ارضای غریض جنسی این مرد نمی کنه، خب برای چی وجوب نفقه؟ این خیلی اگر این حرف ایشون باشه خیلی کم پیدا میشه که بگید که خونه بابام خونه تو نیست، اینجور چیزها که نفقه بابام مال تو، بنابراین تو زن بشو بیا فقط هر شب خونه ما ارضای غریض جنسی تو بکن و ما هم نه سکنا میخوایم نه چیز میخوایم امثال اینا، یه بخشش اینجوری. این حالا خیلی مربوط به بحثمانی، اما این حرف اینه که این وجوب نفقه دائر مدار تمکینه و نامزد چون که عروسی نکردن تمکینی در کار نیست، باید بگیم وجوب نفقه نداره. چنانچه در مسئله ما اگر تو خونه بمونه وجوب نفقه داره، وجوب سکنا هم داره، و اما اگر تو خونه نمونه و بره خونه باباش اصلا مستقل باشه، مثلا دبیر، دکتر، معلم، برد خودش یه خونه بخره، خونه اجاره کنه، شوهرم را نده و اون دو سه ماه که در عده است مستقلن زندگی بکنه، خب معلومه هم گناه کرده هم دیگه خرج مخارج سکنا و نفقه نداره، برای اینکه ناشزه شده است. تقاضا دارم روی مسائل یه قدی فکر کنید، امیدواریم بشه ازتون استفاده کنیم انشاءالله. وصلى الله على محمد وآل محمد.